أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، عده محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. چون در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، من بحث معمول خودمون رو انجام نمیدم و این جلسه رو به یه مروری به دعای آقا امام سجاد علیه السلام، دعای 44 صحیفه سجادیه درباره فرارسیدن ماه مبارک رمضان خدمتتون عرض خواهم کرد. خب این دعا فوق‌العاده زیبا شروع میشه که الحمدلله الذی هدانا لحمده. قبلا هم این نکته رو گفتیم که دعاها، زیارتها، قرآن و ذکرها با بخش انسانی ما طراحی شده، یعنی بخش فوق عقلانی ما. کسانی که در جایگاه فوق عقلانی و انسانی خودشون نیستند، دعاها و اذکار رو خوب متوجه نمیشن و اون ارتباط لازم رو باهاش نمیتونن بگیرن. یعنی کسایی که خودشون رو یه زن و مرد میدونن که ضمناً عقلی هم دارند و مطالعه‌ای هم میکنند و فهمی هم دارند. این کجا که انسان خودش رو روح خدا بدونه و نفخه الهی بدونه، انسان بدونه و بعد با توجه به بود انسانی با آیات و روایات و ادعیه و اذکار ارتباط بگیره و اینکه یک کسی خودشو خانم و آقا بدونه، یعنی یه حیوانی که حالا ضمناً عقلم داره، از عقلش برای فهم آیات و روایات میخواد استفاده کنه. به هر حال اونی که میخواد بفهمه یه خانم و آقاست، نه یه انسان. و این تحوله اگه انجام نشه، یعنی انسان خودشو از مرحله زنانگی مردانگی، یعنی بخش حیوانی، به بخش انسانی نرسونه، اون مطالعات و کار علمیش هم در استخدام بخش حیوانیشه. کلن علم خونساست، در اختیار هم بخش حیوانی قرار میگیره و هم در اختیار بخش انسانی قرار میگیره. مهم این هستش که کسی که داره دعا رو میخونه، زیارت رو میخونه، حرم میره، این کیه؟ این زن و مرد داره میره یا اینکه یه آقا، یه انسان داره میره به زیارت؟ لذا نوع شکرها، شادیها، لذتها، نگاهها در انسان با حیوان خیلی متفاوت هستش. یعنی شما نگاه کنید این چیزی که امام داره میگه، یک شراب بسیار گوارا، مست کننده و شادی آوره. اما اینکه ما رو نمیتونه شاد بکنه، برای این هستش که خب خانم و آقا دارن دعا رو میخونن، نه انسان. این بسیار مهمه. میفرماید که سپاس، خدای را تشکر میکنه، از خدا حمد به جا میاره. الحمدلله الذی هدانا لحمده. سپاس خداییست که ما رو موفق به حمد خودش کرد، موفق کرد که ما حمد رو به جا بیاریم. چون حمد، کما که در دعای اول شرح دادیم، حمد و شکر فصل بین انسان و حیوان هستش. امام علیه السلام میفرماد اگر انسانی حمد و شکر نداره دیگه سقوط میکنه در مرحله بهائم، دیگه این دیگه انسان نیست. حمد فصل حقیقی انسانه. کسی موفق بشه بفهمه زیبایی ها هیچ کدوم نمال خودشه، نمال اشیاء، کمالات نمال خودشونه، انسان بفهمه اینو، نمال خودشه و نمال اشیاء هست. هرچی که میبینه زیبایی های الله رو ببینه، جلوه های الله رو. هیچ موجودی نه وجود خودش و نه کمالاتش از خودش نیست و پوزی هم نداره، افتخاری هم نداره، هرچی داره الحمدلله فقط مال خداست. اگر قرار بشه از چیزی تعریف بشه و چیزی سپاس گذاشته بشه، هرچی که میخواد باشه، اون مال خداست. او اینها رو به ما داده، امانت هم داده به ما که ببینه که ما شاکر هستیم یا نه و ایمان میاریم یا نه. پس اینو خواهش میکنم خیلی دقت بکنید که مقام حمد مقام بلندی است که حالا عزیزانی که علاقه دارن به کارگاه تخصصی حمد مراجعه کنن. اونجا هم دوره شکر و هم دوره حمد رو، کارگاه تخصصیشو اونجا این مباحث توضیح شده. و جعلنا من اهله، اینم فوق‌العاده زیباست که یه نفر لذت ببره که اهل ذکر باشه و اهل حمد باشه. اگر میخواید بدونید حمد انسان رو به چه درجاتی میرسونه، خواهش میکنم یک بار دعای اول صحیفه رو فارسی بخونید. حمد تمام موانع سلوکی انسان رو هم در دنیا و هم در آخرت برطرف میکنه. حمد انسان رو به اعلی علیین و مقام شهدا میرسونه. اگر کسی اهل حمد باشه، انس بگیره با حمد، حمد این کارو میکنه با انسان. حمد انسان رو تو ملائکت الله تا انبیاء الهی میبره بالا. اینا آثار حمد هست که خیلی زیادم هست که در دعای اول آمده. اگر کسی اهل حمد باشه، برزخش روشنه 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 و کاملا نورانی از اینجا میره، به شرطی که این حمد در جانش بیفته، یعنی اهل حمد باشه، که حالا در همون کارگاه های تخصصی اینها رو توضیح دادیم. لنکون لإحسانه من الشاکرین. خب حمد رو به جا بیاریم که چی بشه؟ که یکی از خواص حمد این است که ما شاکر احسان الهی باشیم، شاکر لطف خدا باشیم، الطاف الهی، محبت هایی که ما کرده. خدا میتونست ما رو سگ بیافرینه، میتونست ما رو عقرب بیافرینه، میتونست ما رو خاک بیافرینه، میتونست ما رو گل بیافرینه، میتونست ما رو یه پلنگی، شیری، کفتاری، قورباغه‌ای، چیزی بیافرینه. همین که ما رو انسان آفریده و از روح خودش در ما دمیده، این خیلی خیلی مهمه. بی نهایت شکر داره انسان شاکر باشه که نکون لإحسانه من الشاکرین ولیجزینا علی ذلك جزاء المحسنین. حالا چقدر قشنگه، میگه که شما، ما هم شکر خدا رو به جا بیاریم، حمد الهی رو به جا بیاریم، ولی به در ازای این شکر و حمد جزای محسنین رو به ما خدا دریافت کنه. حالا بین این مقام محسنین و شکر و احسان چه رابطه‌ای وجود داره؟ این دیگه حالا بحثش دیگه ای داره. ولی می‌فهمد کسی که اهل شکره، اهل حمده، در نزد خدا یه مقام بزرگی پیدا می‌کنه و اون مقام چیه؟ محسنین. مقام محسنین که خودش یه مقامه و خواص و آثاری داره، شرایطی هم داره، قواعدی هم داره. ولی می‌فهمد که خدا به ما به خاطر این حمدی که به جا میاریم چیکار بکنه؟ جزای محسنین رو به ما بده. خب والحمدلله الذی حبانا بدینه، این فوق‌العاده است. سپاس خدایی رو که دینش رو به ما هدیه کرد، دینش رو به ما موهبت کرد، دین خودش رو. دین الهی تنها راهی هستش که درسته و بقیه راه ها غلطه. هر دینی و هر آیینی غیر از دین خداوند جهالته و قبلا توضیح دادیم دین الهی مبتنی بر هفت تخصصه که بشر حتی یه دونش هم نداره. هیچ انسانی غیر از خداوند و 14 معصوم هیچ کدوم از این تخصص ها رو نداره. کمترینش شناخت بدنه که بشر بعد از 8000 سال هم حتی یه دونه عضو بدن رو نمیشناسه، حتی یه دونشو، حتی یه اتم رو نمیشناسه، یه الکترون و یه گل و یه گیاه رو بشر نمیتونه به طور کامل بشناسه بعد از هزاران سال. برای هدایت انسان هفت تخصص لازمه. یکی شناخت بدنه، یکی شناخت روحه، یکیش رابطه این دوتا با همه، یکی شناخت عالم طبیعته، کل عالم طبیعت و تأثیراتی که در روان و جسم انسان میگذاره. این تخصص ها فقط در اختیار خداوند و معصوم هستش. دین خدا وقتی به تو میگه سگ نجسه یا حجاب واجبه یا مثلا احسان به پدر مادر باید اینجوری باشه، زنداری اینجوری باشه، ازدواج باید اینجوری باشه، اخلاقت باید اینجوری باشه، هفت تا تخصص پشت این بایده خوابیده، پشت این راهنمایی خوابیده. اینجوری نیست که قرآن یک کتاب موعظه باشه یا اهل بیت بخوان ما رو موعظه بکنن. اونها بر اساس هفت تخصص و قدرهای تمام نظام خلقت با ما حرف میزنن. معصوم یعنی این، یعنی اونی که کل قدرها در اختیارش هست اون رو کاملا تسلط داره و بر اساس اون شما رو چکار میکنه؟ راهنمایی میکنه. پس اگر یک نیاز انسان خودشو انسان بدونه، یعنی زن و مرد ندونه، دانشمند ندونه، دکتر مهندس ندونه، یعنی فرشته، انسان بدونه که بالاتر از فرشته هستش، اگر انسان بفهمه و یقین داشته باشه که انسان هست، اون موقع میفهمه ضروری ترین نیازش در بخش انسانی دین خداست. و اگه این نباشه انسان سقوط میکنه به پایین تر از مراحل جمادات، نه گیاها، حیوانات. حیوانات خیلی بلندن، خیلی گیاهان هم حتی نه، بلکه انسان سقوط میکنه به مرحله پایین تر از جمادات. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. انسان انقدر قسی میشه که از سنگ ها هم قسی تر میشه، چون قرآن میگه سنگ ها وقتی اسم خدا رو میشنون تاثیر دارن. و ان منها لما يحبط من خشیت الله. سنگ ها انقدر شعور دارن وقتی اسم خدا رو میشنون، هبوط دارن، ترک برمیدارن، شکستگی پیدا میشه درشون با شنیدن اسم خدا. ولی قلب های شما قرآن میفرماد با شنیدن اسم خدا هیچ تأثیری روش نمیگذاره. این اسم خدا، اسم الله، و این یعنی که انسان سقوط کرده مرحله پایین تر از مقام سنگ ها. سنگ ها خیلی شرافت دارن، تا انسان هایی که با شنیدن اسم الله هیچ تأثیری در روحشون و روانشون نمیگذاره. خب پس این دین خدا بزرگترین نعمتیست که خدا به ما داد. یه دین تخصصی کاملا 100% ریاضی و تخصصی دین خداست. خب وقتصنا به ملته، اینم خیلی شورانگیز و افتخارآمیزه که خدا ما رو اختصاص به ملت خودش داد. ملت یعنی آیین. یکی از افتخارات ما مسلمان ها و ما شیعیان اینه که در زیارت هم که میریم میگیم بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. شوخی نیست این نعمت. در بین 8 میلیارد انسان یه عده کمی اختصاص به تخصصی ترین ملت و آیین دارن. یه خدا شما رو انتخاب کرده برای این باشگاه تخصصی، برای این مقام تخصصی شما رو خدا انتخابتون کرده. برای همین هم یه مسلمون همیشه پر ناز و پر افتخار هست، پر شرافت هست که دینی داره که باهاش تمام عالم میتونه سرش رو بالا بگیره. غیر از مسلمون ها و شیعیان کسی همچین دینی رو نداره. که بخواد افتخار کنه، مفتخر به دین تخصصی الهی، به قرآن کریم، به آموزه های اهل بیت علیهم السلام. این چیز کمی نیستش، چیزی که میگه انسان فقط میفهمدش. اگر بفهمه انسانه، اون موقع هستش که قدرشو خیلی میدونه. این بسیار مهم. وقتسنا به ملته، یعنی خدا میگه من به شما اختصاصاً ملت خودم رو، آیین خودم رو به شما هدیه کردم، قدرشو بدونید. بگذاریم حالا بعضی اصلا قدر نمیدونن و در مقابل کسایی که هیچ چیز ندارن احساس کوچکی میکنن، اعتماد به نفسشون رو در مقابل کسایی که نه آیین دارن، نه ملت دارن، نه روششون تخصصیه، سبک زندگیشون 100% جاهلانه است. بعضی از مسلمان ها در مقابل اونها اعتماد به نفس خودشون از دست میدن، میگن کاش ما شبیه به این احمقا بشیم، کاش ما شبیه به این حیوانات بشیم. بعضی وقتا مسلمان ها قدر نمیدونن. و سبلنا فی سبل احسانه، خداوند ما رو به راه انداخت، راه داد به ما در راه‌های احسان خودش. بعد بسیار چیزهای افتخارآمیز داره و خاصیت خود هم می‌فرماید که لنسلکها بمنه الی رضوانه، خداوند ما رو به راه‌های خودش راهنمایی کرد که به منت خودش بتونیم از این راه‌ها به رضوان الهی برسیم، به رضوان الهی برسیم که از بهشت بالاتر رضوان الهی است که در موردش مفصل در کارگاه رضا توضیح دادیم. حمدن یتقبله منا، من خدا رو یه سپاسی به جا میارم که خدا بپذیره از ما، یعنی سپاسی که اون سپاس رو از ما بپذیره. بگه خدایا من تو رو این گونه سپاس به جا آوردم، سپاس حقیقی و دقیق با فهم با معرفت، که تو از ما بپذیری. دیگه چی؟ و یرضا بهی عنا، از ما راضی بشی. خدا حمد اینجوری ها، حمد کار میکنه که تو مرضی خدا بشی، مرضی خدا بشی. در قواعد حرکت به سمت الله، انسان تا راضی و مرضی نشه حرکتش دقیق نمیشه، انجام نمیشه. دو تا خصوصیت داره کسی که میخواد به بارگاه الله راه پیدا بکنه: یک، قلبش مملو از رضایت معشوقش باشه و خودش هم مرضی باشه، یعنی خدا بپسنددش. این خیلی مهمه، خدا او رو بپسنده و پذیرش بکنه، حالا به راهش میده، به من به بارگاه خودش، به دربار خودش راه میده. این شرطی است که قرآن گذاشته که شما تا راضی و مرضی نباشید اصلا نمیتونی که رجعت شرافتمندانه به خداوند داشته باشی. رجعت ها همه پر از شرمندگی و خجالت و شرمساری و حسرت هستش. کسی میتونه یه رجعت به سوی خداوند بکنه که در دنیا خودشو به این دو مقام برسه: یک، قلبش مملو از رضایت از معشوقش باشه، دو، خودش هم شخصیتاً مرضی خدا باشه، شخصیتاً خدا ازش راضی باشه. حالا میگه من حمدی رو به جا میارم که این هم تو رو از ما راضی بکنه. و یرضا بهی عنا، بعد میفهمد یکی از اون راههایی که خدا به ما یاد داده چیه: والحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره شهر رمضان. یکی از حمدایی که من به جا میارم این هستش که از اون راه‌های زیبایی که ما یاد داده، ماه رمضان رو برای ما به عنوان یک راه قرار داد. شهر صیام و شهر الاسلام، شهر روزه و شهر اسلام، و شهر طهور، شهر پاکی، حالا بعد دیگه اینا دونه دونه توضیح نمیدم، و شهر تمحیص، شهر خالص شدن، ماه خالص شدن هست ماه رمضان. اینا که داره میگه به عنوان انسان داره میگه ها، وقتی میگه شهر طهور و پاکی، یعنی انسان خودش رو از پلیدی های بخش های دیگه پاک میکنه و یک انسان میشه، یه انسان میشه واقعا خالص. و شهر القیام، خب الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، اون ماهی که اونقدر شرافت داره که خدا قضای انسان رو، راهنمای تخصصی انسان رو در این ماه نازل کرد. الذی انزل فیه القرآن، خب برای چی؟ هدى للناس، برای که همه مردم هدایت بشن. و بینات من الهدا و الفرقان، با دلیل های آشکار و روشن از هدایت و فرقان، یعنی در واقع فرق گذاری. فرقان یعنی اون که عامل فرق گذاری و تشخیص میان حق و باطل هستش. خب فعبان فضیلته علی سایر شهور، ظاهر کرد خداوند شرافت این ماه رو بر سایر ماها. چجوری؟ به ما جعل له من الحرمات، به این که در این ماه حرام ها رو زیاد قرار داد. هر جا حریم هست قیمت زیاده، اونجایی که قیمت نداره حریم هم نداره. بیا برو هر کاری دلت میخواد بکن. در شما تو میگه تو مسجد یه حریمی داره چون قیمتش بالاست، حرم میری، اصلا بهش میگن حرم دیگه. حرم که میگن چی؟ کلمه حرم یعنی محله چیه؟ محل حرامه. پس شما باید وقتی که یه جا کلمه حرام میاد یعنی مسئله خیلی مهم و ویژه است. حرامه یعنی حریم داره، نمیتونی تو با هر شرایطی تو اون ارتباط وارد بشی. یا این حرامه، مثلا بگیم نامحرمه، این ما محرم نیست که آزاد باشه بهره برداری ازش. یا بگیم لقمه یه چی؟ حرام هستش، این شما نمیتونی استفاده بکنی. برای این حرمت وقتی میاد میگیم حرمت، احترام. کلمه دارم واژه هاشو میگم که دقت بکنید که یعنی چی. میگیم خیلی محترم شخص، یعنی خیلی حریم داره، نمیشه باش هر جوری رفتار کرد. شخص خیلی محترمه یا حرمتش خیلی بالاست. حرمت یا یه جا میگیم حرمت اینو رعایت کن، یعنی بی خود و بی صلاحیت بهش نزدیک نشو، حرمتش رو رعایت کن. یعنی بالاخره این مثل پدر مادر که یه حرمتی دارن، شما نمیتونی با پدر مادر در هر شرایطی ورود بکنی، آزاد نیستی در حریم پدر مادر وارد بشه انسان. انقدر پدر مادر حریمش سخته و سنگینه که امام علیه السلام در دعای مربوط به والدین عرض میکنه به خدا، خدایا کمکم کن که از پدر و مادرم به اندازه یک سلطان ستمگر بترسم. این حرمتش خیلی بالاست. کسی که از پدر و مادرش نمیترسه، حریم نداره، همه راحت حرف میزنه، راحت هر کاری میکنه، اینو بجوره با مامانش دراز میکشه، نمیدونم هر چه دهنش در میاد میگه، این آدم خودش حریمای خودش رو نابود میکنه، یعنی دیگه حرمتی براش باقی نمیمونه، نه تو دنیا نه تو آخرت. یقال للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لك ابدا. کسی که عاق والدین میشه، یعنی مادرش و پدرش رو پشمگین میکنه، ناراحت میکنه، بهش گفته میشه هر کاری میخوای بکنی بکن که من هرگز تو رو نخواهم بخشید. از حقوق والدین راضی ازش نباشن، این هیچ وقت به بهشت الهی و به رستگاری راه پیدا نمیکنه. باید این رو حواسش باشه که پدر مادر خیلی حریمشون سنگینه. ما که رو آید استاد حریمش ده ها و هزاران برابر بالاتر از پدر مادره. اولیای الهی، اینا همه خیلی مهمه، انسان باید رعایت بکنه. پس هر جا مسئله خیلی مهمه حرام ها بیشتره. دیدید قانون بیشتر میذارن، یک دو سه چهار ده پونزده تا قانون میذارن تا تو بخوای به این نزدیک بشی، میگه چون حرمت خیلی بالا هستش. در ماه رمضان چون قراره، دستم رو نگاه کنید، این شخص، این زن مرده نه و این فرشته نه، این شخص یعنی اونی که از روح خداست قراره به ضیافت خدا بره، به ماه عسل بره با خدا، حرمت ها خیلی بالا میره. ببینید شما پدر مادر به همین حقی که الان گفتم انقدر مهم هستن، وقتی نوبت ماه عسل فرزندانشون میشه پدر مادر حرامه برن تو ماه عسل وارد شن، خواهر برادر پدر مادر، چون ماه عسل ماه کاملا حرامی هستش. یعنی این یه ماه فقط باید دو نفر با هم باشن، هیچ کس نباید تو حریم این دو نفر باشه، حتی پدر مادر هم حرامه برن، یعنی اگه برن خودشون گناه کردن. ببین اینقدر مهمه تو ماه عسل. ماه عسل شما در این بخش جمادی رو تجارت و کار و شغل رو باید بذاری کنار، بخشای گیاهی تو بذاری کنار، بخشای حیوانی تو باید بذاری کنار تا بتونی بری رابطه برقرار کنی. روابط دیگه‌ای که داری همه رو باید بذاری کنار، روابط اجتماعی سیاسی. یه ماه عسل یعنی همین، یعنی دو نفر فقط با هم و تو هم باشند، خلوت 100% ماهانه. حالا خدا میخواد این شخص و انسان رو دعوت بکنه. وقتی میخواد انسان رو دعوت بکنه ماه عسل، هیچ کدوم از این 4 شخص حق ندارن بیان تو رابطه ماه عسلشون با خداوند تبارک و تعالی. حق ندارن بیان. نمیتونی بگی من درس میخونم، دکترم، طلبه‌ام، مهندسم، دکترم، نتونستم روزم رو درست بگیرم چون کار دارم میکنم، روزه بهم فشار میاد. اون کار رو باید تعطیل کنی. تو اصلا باید بفهمی آدمی دعوت شدی ماه عسل. مثل یه آدمی انقدر احمق باشه که وقتی ماه عسلش باشه به خانمش بگه که من کار دارم، باید اداره دارم، وقت نمیکنم بیام ماه عسل. این همین مقدار احمقانه است. یه کسی تو ماه عسلی که با خدا داره این 4 مزاحمش بشن، بگی من نرسیدم تو خلوت بیام، نرسیدم به سحر بیام، نرسیدم به دعا بیام، نرسیدم به بیداری سحر بیام، نرسیدم به روزه. به روزه فوق العاده قیمتیه. یعنی میگه اصلا این بخش رو تعطیلش کن چون تو میخوای با من خلوت بکنی. این دوزا این حرمتش خیلی بالاست، کاملا حریم داره. خب راجب اون لطیفه‌ای که گفتم به آقای، گفتم چرا از ماه عسل اومده بود خیلی میخندید و خوشحال بود، بعد بهش گفتم حالا خوش گذشت؟ گفت آره خیلی خوش گذشت. گفتم خب بچه خانومت گریه میکنه؟ گفت اینو یادم رفت بود ببرم. گفت خانومم یادم رفت بود ببرم. حالا ما دقیقاً ماه عسلمون همین مقدار احمقانه است با خداوند. وقتی که نمیفهمیم ماه عسل ما با خدا چیه، نمیفهمیم این ماه رمضان یعنی من و این، نه من و این 4، اینا که نباید بیاری تو، ما اینا رو میبریم و کار خراب میشه و دیگه حرمت ماه رمضان رعایت نمیشه. یعنی خدا میگه من میخواستم تو تنهایی بیای و تو هر کسی داشتی با خود برداشتی آوردی. درسته؟ مثل مثلا یه آقای بره ماه عسل با خانومش، بعد مامانش هم ببره، باباش هم ببره، داداشش هم ببره، دیگه خوب میشه، اصلا ماه عسل نمیشه که. ببین نگاه اون همسرش این چه کار وحشتناکی انجام داده. یا بالعکس یه خانومی برداره ایرو تبارش رو بره تو ماه عسل، ببین چی دیگه چی میمونه از ماه عسل؟ هیچ. برای همین انسان باید دقت بکنه که هر جا حرام زیاده یعنی رابطه خیلی قدرتمند و خاصه. هیچ کس نباید اصلا تو اون رابطه حضور داشته باشه، مطلقاً کسی نباید باشه. برای همین هم شما وقتی به این ماه عسل میرید، یعنی ماه مبارک، تو ماه عسل ماه مبارک به خدا میگی خدایا روزیم کن یه ماه عسل بالاتری رو. ببینید ماه عسل یه تمرین خوبی هست ماه رمضان. برای همینم هم شما سحر بعد از همه نمازا، شب، روز این ماه عسل بالاتر رو میخوای، میگی ارزقنی چی؟ حج بیت کل حرام. بازم اونجا حرامه، بیت الله الحرام. چقدر 24 چیز اونجا حرامه. چون خدا میگه من فقط اینو دعوت کردم. فی آمی هازا و فی کل آمی، یعنی من هر سال بتونم این ماه عسل رو با تو طی کنم. اینو کی ازش لذت میبره؟ خانم و آقایونی که میرن حج، از حج خیلی خوششون نمیاد، میترسن دفعه بعدم میگن بابا خیلی سنگین بود، مشعرش، مناش، نمیدونم طوافش، اوه چقدر قوانین داشت. خب این به خاطر اینکه این خانم و آقا رفتن تو حج اصلا نمیفهمن یعنی چی. اگه آدم بره چرا اتفاقات بزرگی میفته؟ اگه انسان بره حج، ببین اونجا میگه تو حتی جنسیت هم نداری. تو ماه رمضان هست ولی اونجا اصلا اینجوری نیست. یعنی شما که میرید احرام میبندید، 24 چیز رو حرام میکنی، یکی از چیزایی که حرام میکنی که اصلا من زن نیستم و مرد نیستم. برای همینم شوهرت بهت حرام، زنت هم بهت حرام. برای همینم کنار خانه خدا، خدا آزاد گذاشته زن و مرد و قاطی هم میگه بیایید. میگه زنا صورتشون رو باز بذارن اصلا مهم نیست، برخلاف جاهای دیگه که باید ببندن در اجتماع، حرام یه زن چهرهش رو باز نگه داره برای نامحرم. اگر زیبایی آرایشی داره که ممکنه یه نامحرم رو جذب کنه، حرام این کار. قطعا جهنم داره، عذابم داره که خانمی باز بذاره چهرهشو. خب اونجا میگه نه باز بذار، بعدم میگه برید تو همدیگه بلولید. میگه خب خدای اینجا ممکنه ما تحریک بشیم. میگه نه دیگه، اونجا که من گفتم که شما زن نیستید، مرد نیستید، اگه بیای اینجا تحریک بشی یعنی که دروغ گفتی به من، لبکت دروغ بوده، تو محرم نشدی، این بخش رو حرام نکرده بودی، با خودت اردی اینجا، حالا خانه خدا بدنت خورده به نامحرم یا نگاهت خورده تحریک شدی، پس این حجت به درد نمیخوره. حج تمرین آدمیت، برای همین میگه تو وقتی میای اینجا باید وقتی میلولی تو وسط زنا و مردا با تمام حواست به من باشه، به منی که معشوقتم، به کسی دیگه فکر نکن. تو ماه عسل هم یه زن و مرد میرن تو خیابون، میرن تو جاده، میرن دریا، میرن کوه، آدمای زیادی رو میبینن، اما یه لحظه ذهنشون به یه نامحرم دیگه نمیره، نه ذهنشون مال همدیگه است. خدا هم همینه، میگه که مخصوصا میگم بیایید تو هم بلولید، که اگر اومدی اینجا وسط چشت خود به یه خانوم یا بدنت خورتورید شد، بفهمی که تو هنوز تو مقام آدمیت نیستی، تو هنوز خودتو به این مرحله نرسوندی، هنوز خیلی ضعف داری، و هی هم تکرارش کنی این حج رو تا یواش یواش بفهمی که آدمی، و یه روزی بتونی به عنوان یه انسان، نه یه خانوم و آقا، بیای با من ارتباط بگیری، به عنوان یه انسان، به عنوان نفخه خودم بیای با من دوستی بکنی، بیای به ماه عسل با من آمادم. ولی برای همینم عبادت، برای همین هی تکرار میشه، ذکرها تکرار میشه، نماز تکرار میشه، تا ما یواش یواش، زیارت تکرار میشه تا ما هی یواش یواش بفهمیم آدمیم، یعنی فرشته نیستیم، خانم و آقا نیستیم، زن و مرد نیستیم. این بسیار بسیار مهمه، بسیار بسیار مهمه. خب حالا امام داره به ما چی میگه؟ اگه تو به عنوان یه خانم و آقا این دعا رو بخونی، میگه بابا این چی میگه؟ این امام سجاد چه حال و هواییه؟ من که نمیفهمم چی میگه. میگه خدایا فضیلت ماه رمضان رو اینگونه روشن کردی و نشان دادی که چی؟ که به ما جعل له من الحرمات، توش حرمت گذاشتی، یعنی رابطه خیلی خصوصیه. وقتی میگه حرام یعنی خیلی خصوصیه، خیلی مهمه. من الحرمات الموفوره، زیادم توش حرام گذاشتی، پس خیلی حد، چون ماه عسل دیگه. ول فضائل المشهوره، در این حالی که حرام ها زیاده، فضیلت ها خیلی بلند و بزرگ و مشهور هست. چی؟ میگه آقا تو بخوابی هم نوم و کن فیه عبادت، خوابت تو ماه رمضان عبادت، انفاس و کن فیه تسبیح، نفس بکشی همین نفس تسبیح برات می نویسن، یه آیه قرآن بخونی ثواب ختم کل قرآن رو بهت میدن. خب آقا کجا، کدوم ماه ما همچین فضائلی داریم؟ و فضائل زیاد، فضائل خیلی خیلی زیاد، تمام گناهان گذشته تو خدا میآموز میبخش. مگه شوخیه؟ فضائل المشهوره دیگه چی؟ فحرم فیه ما احل فی غیره اعظاماً، دقت کنید اینو آدمای حسابی میفهم، آدم میفهمه. میگه چی؟ میگه که تو حرام کرد خداوند در این ماه هر چی رو که تو غیر ماهای دیگه حلال کرده بود. چرا؟ اعظاماً، چون میخواست عظمت این ماه رو تو بفهمی. تو باید بدونی که ماه مبارک یه ماه بسیار حرمت داریه، همینجوری بدون آمادگی و بی تربیت و بی ادب و اینجوری بری واردش بشی، آسیب می‌بینی. اعظاماً یعنی خیلی مرحله عظیمی هست. برای همین از کاری هم که شما تو ماه دارید چیه؟ با این کلمات طراحی شده. اگه نفهمی کی هستی اصلا نمیفهمی چرا این کلمات برای شما طراحی شده. یا علی و یا عظیم، ببینید، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم، مربی عظیمی هستی تو، تو مربی عظیمی هستی، الذی لیس کمثلی شیء، هیچ مربی مثل تو نیست، به عظمت تو، به خوبی تو، به مهربانی تو، به تخصص تو، و هو السمیع البصیر، و هذا شهران، باز چی بگید؟ عظمته، ببینید اینو کی میفهمه این عظمت رو؟ کسی که به عنوان یه خانم و آقا روزه نگیره. چون میگه یعنی چی عظمت شما که اصلا نفهم جمعه شما میگه عزای این بخش جمادی گیاهی اصلا نمیذاره یا بخش حیوانی نمیذاره که این شخص حرمت این رابطه رو بفهمه. میگه چون خیلی عظمت داره من نباید چیزی بخورم، نباید رابطه با جنس مخالف داشته باشم، باید کارهای دیگه رو تعطیل کنم، این ماه رو به عاشقی بپردازم. فصلش فصل ماهش ماه عاشقی، فصلش عاشقی رجب، شعبان و رمضان. اما کسی که نمیفهمه آدمه از رجب، شعبان، رمضان چیز زیادی درک نمیکنه، یعنی وارد اون جشن و عروسی نمیشه اصلا، اصلا درکی به عنوان یه عروسی نداره اصلا، هیچی اصلا نمیفهمه جشنه، اصلا متوجه نیست که داره ولی اگه مثلا چون خانم آقا بهش میگن عروسی دعوت داری، یعنی یه ما جلوتر موج عروسی میگیردش. منم برم آرایشگاه، برم نم لباسمو بدم، سفارش بدم لباس، نمیدونم تا بتونم وارد یه عروسی بشم، مثلا حالا دو ساعت عروسیه، ولی یه ما جلوتر شوق رو داره آماده، مثل ماه مثلا عید نوروز میمونه که عید جمادی و گیاهیه و نهایتاً عید خیلی خوب هم هست، عید مقدسی هم هست، ثواب هم داره، عید خوبی هم هست، نهایتاً یه عید حیوانی. ولی نگاه کنید مردم از سه ماه جلوتر موج عید نوروز میگیردشون، یعنی اینا همینجوری میخوان خودشو برای نوروزی آماده کنن که وقتی هم اتفاق میفته سر سال تحویل هیچ اتفاقی هم نمیفته، فقط یه تغییر فصل دیگه، بعد هیچی. بعد میبینید که خب زنگو زدن و یه چند تا توپی هوا کردن مثلا، بعد شد حالا آغاز سال جدید، بعد میخوام چی شد، اتفاقی افتاد، چیزی شد. ببین سر سال تعویض سر شده دارم با هم دعوا میکنم، اعضای خانواده حواسشون نیست دارم با هم دعوا میکنم، اصلا دقت نمیکنم. بعدم چی میشه، یه سر بخور بخورای گیاهی هستش و یه سری هم رفت آمده و سله ارحام هست که مربوط بخش انسانی نیست. اگر انسان به عنوان بخش انسانی وارد ماه فروردین بشه، خیلی میتونه از عید نوروز لذت ببره، استفاده کنه. برای همین هم خدا روز عید نوروز رو روزه قرار داده، مستحب روزه بگیرید شما. چرا خانم و آقا اینو نمیفهمی؟ عجب چه کاری رو من، یعنی روز اول نوروز که بخور بخوره شیرینی و میوه و آجیل و ایناست روزه بگیرم؟ خدا میگه نه بابا، این فصل تغییره، فصل حرمت بذار، بخش حیوانی تو تعطیل کن، ازش لذت انسانی ببر. ولی با اینو نمیفهمی. ما اگه بهم بگم مثلا ماه رمضان، مثلا ماه روز اول مثلا نوروز شما روزه بگیر، یا اون اذکاری که موقع عید، موقع تحویل سال وارد شده، انسان مثلا 365 مرتبه این دعای فوق العاده زیبا رو میخونه، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. چقدر قشنگه، چقدر زیبا، قربون این دین ما برم. خب ولی وقتی که مثلا عید قدیر میاد کسی نمیفهمه عید قدیر. خب عید قدیر الان تعطیل، فردا میریم میخوابیم، تلویزیون تماشا میکنیم، میریم پارک، ماشین ورده بریم شمال. این اصلا نمیفهمه که عید قدیر یعنی عیدی است که خدا تو رو به عنوان یه انسان برات خلیفت الله تعیین کرد. اصلا لذتی که از نوروز میبره از قدیر نمیبره. این برای این است که ماها اصلا دینی که داریم یاد میگیریم یه دین قلابی هست، دینی مبتنی بر معرفت نفس و حقیقت انسانی نیست. یعنی ما بیشتر خانم و آقایون دارن متدین میشن، نه انسان ها. ما داریم دین رو به خانم و آقایون یاد میدیم، اینا یه خانم و آقا مثلا حالا به عنوان یه خانم میره حج، به عنوان یه خانم میره حرم، به عنوان یه خانم نماز بخونه، چیزی هم نمیفهمه از این نمازه، فقط میخونه یا دعا که میخونه همینطور، نمیتونه ازش اون لذت و اون عیش و نوش رو برداشت کنه. کار خدا چیه؟ کار خدا این هستش که به تو میگه چی؟ میگه که امام ببین چیزی ما رو تربیت میکنه، میگه خدا تو این ماه به خاطر اعظام عظمت این ماه حرام ها رو زیاد کرد. باید بفهمی وقتی که حرام ها زیاده با یه مسئله حریمدار خیلی عظیمی روبرو هستی. پس انت رب العظیم الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر و هذا شهر عظمته و کرمته کرامت و قیمت دادی بهش و فضلته علی الشهور. خیلی مهمه اینا. ما اگر نفهمیم که خیلی ویژه است این یه ماه ویژه دعوت شدیم به یه مهمانی، دیگه به عنوان انسان متوجه نیستیم این مهمانی عجب مهمانی بودش زودتر تموم بشه. برای همین هم خب خیلی هم مردم هی میشمارن، یعنی وای دو روزش ازش گذشته، هنوز 28 روزش مونده، نمیدونم دوباره الان 25 روزش موند، 10 روزش گذشته، 20 روز دیگهش مونده، همین عزادارن، یعنی اصلا مثلا باید مشکی بپوشن، اصلا انگار این مارمزونه. همین اون دهه آخر هم که انگار میخوان موشک هوا کنن، 10، 9، 8، 7، همینجور دیدی که میشمارن. و از همه مسخره تر این که روز آخر همه حواسشون هست ماه دیده شده ندیده شده، مثلا اگه بگم ماهو ندیدن همه غم میگیردشون، واه یه روز دیگه هم باید روزه بگیریم، باز اگه بگم ماهو دیدن همه پرن بالا. شادی روزدار حقیقی تو عید فطر شادی حیوانی نیست، یه شادی انسانیه. یعنی من یک ماه تمام یه رابطه عاشقانه با خدا داشتم، دعوتم کرد، یک ماه من و خدا بودیم. برای اینکه تو عید فطر اعظام خیلی بالاست، عظمت خیلی بالاست، عید فطر شادیش خیلی زیاده. عید الله الاکبر یعنی بزرگترین عید الهی، همون که این تعبیر رو در مورد عید قدیر هم داریم. خب و حجر فیه من المطاعم و المشارب اکرامن، برای گرامی داشته این ماه خداوند چیکار کرد؟ خوردنی ها و آشامدنی ها رو ممنوع کرد. کی ناراحت میشه از این کار؟ بخش حیوانی. چرا خدا ممنوع کرد؟ من یادم بچه که بودم موقعی روزه گرفته بودم، خب اون موقع هم کولر و این چیزا نبود، خیلی پنکه بود، اونم نمیتونست اپس خونکی تو اون تابستون یه خونه رو گرم بکنه. معمولا مردم پناه میوردن به مساجد که خیلی خونکتر بود. یادم یه آقای این تاجرها خوابیده بود، یه شکم خیلی گنده ای هم داشت، خیلی بزرگ اینجوری، یعنی میشد بری رو شکمش جفا بری تا سقف بری اگه میرفتی. این داد میزد و ناراحتی بود، خدایا من سیگار نکشم، آب نخورم، نون نخورم، چیش به تو میرسه؟ یعنی با عصبانیت داشت میگفتا. این شاید نمیفهم آدمه، فکر میکنه خانم و آغاز، خدا هم گیر داده بهش تو این دین، میگه بهش میگه که خب مثلا حجاب داشته باشه. مثلا خدا این حجاب چیه تو اصلا برام جور کردی؟ این روابط چرا مثلا باید همش محدود باشه؟ نماز چیه؟ حجاب چیه؟ روزه چیه؟ نمیفهمه اصلا آدمه. برای همین حضرت میفهمه شما تا نفهمی آدم هستی هیچیو نمیفهمی. لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه، جاهلون به کل شی، نسبت به خود جاهل نباش. وقت نمیفهمی کی هستی هیچیو نمیفهمی، نه نمازو میفهمی، نه روزه، نه نماز شب، نه ذکر، نه حج، نه جهاد، هیچی درکی ازش نداری، چون یه خانم و آقا داره قضاوت میکنه راجع به زندگی یه کسی که اون نیست. این خانم و آقا داره قضاوت میکنه راجع به زندگی انسان. خب انسان زندگیش یه چیز دیگه است دیگه. یه چیزه. مثل که مثلا ما بگیم که چرا مثلا گربه، این گربه نفهم، بدیدید بعضی میگن میگه گربه نفهم بهش چیپس دادم نمیخوره، بیسکویت دادم بهش نمیخوره، گرسنه‌ش هم از کیک به این خوشمزگی دادم نمیخوره. تو نمیفهمی که زاغه گربه چی میخواد اصلا. زاغه گربه یه چیز دیگه میخواد، تو وقتی میخوای چیپس رو بهش اینا رو بدیم درک نمیکنه. این خانم و آقا همش اعتراضشون این هستش که چرا خدا ما رو درک نمیکنه. این مارو یعنی حیوان، خدا میگه با من تو رو حیوان نیافتم، تو رو انسان آفریدم، تو اول بفهم کی هستی بعد میفهمی من درکت کردم، من درکت میکنم. و تو وقتی خودتو زن و مرد میدونی، اصلا مخاطب من نمیدونی، مخاطب قرآن نمیدونی، پس تو اصلا چیز درک نمیکنی که من برای کی آفریدم. من تو اول خلقت گفتم نمیخوام یه حیواناتو که داشتم، فرشته هارم که داشتم، گفتم انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخواستم یه انسان خلیفه و جانشین خودم رو بیافرینم. تو اول بفهم که برای چی آفریده شدی و کی هستی، بعد بیا قضاوت بکن. و حجر فیه المطاعم و المشارب اکراما. ببین چند بار تا امام کلبر به کار برده اعظامن اکرامن فضیلت، این همه چیزی که به کار برده. و جعل له وقتا بینا، خدا برای این ماه عسل میگه ماه عسل دیگه، ماهش مشخصه، میگه که برای این ماه یه وقت روشن و معین قرار داد. لا یوجیزو جل و عز ان یقدم قبله ولا یقبل ان یؤخر عنه. به به، خب لا یوجیزو یعنی خدا اجازه نمیده، خدای بلند مرتبه، خدای با عزت ادامه نمیده که این ماه عسل رو زودتر بندازیدش یا دیرتر. فصلش همون فصل ماه مبارک چیه؟ رمضان هستش. خب بعد شروع میکنه فضیلت ها رو میگه که من دیگه الان وقت ندارم اینا رو براتون بخونم. فوق العاده است این دعا رو، حتما برید بخونید، فوق العاده زیباست. و اونی که خیلی مهمه این هستش که ما تو ماه مبارک رمضان باید چیکار بکنیم. حالا بخونید. اللهم صل على محمد و آله. صلواتو برای شرط اجابت میاره، برای فهم ما میاره، برای باز شدن مشاعر ما. وسط دعا صلوات که میاد ما اتصال پیدا میکنیم با نفس متخصص معصوم. چون صلواتو میفرستی اتصالت برقرار میشه با خلیفت الله، حالا فهمت درست میشه، دعات اجابت میشه. برای همین هم هی صلوات لازمه، دائما انسان لازمه مثلا هر چند لحظه یه بار این کارو بکن. تو خونه هم همینطورا، این اتصال وقتی برقرار میشه خیلی از موانع و مشکلات برطرف میشه. برای همین صلوات ذکر اعظم دیگه. حالا اونو توی کتاب، هم تو کتاب صلوات و هم تو کارگاه صلوات اینا توضیح دادیم. حالا آخونه چی میگی؟ صلوات که میگیم و الهمنا معرفت فضل، خدایا الهام کن به ما این که ما معرفت داشته باشیم به فضیلت ماه مبارک. اطلاعات نه، علم نه. علم شما همینه که الان من به شما گفتم، شما اطلاعات دارید دیگه، این رو میفهمید. معرفت یعنی قلبت قبول کنه ماه عسلی. معرفت فرق میکنه، معرفت یعنی الان بگی وای امروز یک شنبه است، یک شنبه آینده ما دیگه تو ماه عسلی. الحمدلله روزای قبلش هم میتونیم روزه بگیریم، زودتر روزه بگیریم، بیشتر روزه بگیریم، این خیلی کیف میده. مثلا توی جشن داریم وارد میشیم، ما توی بزم داریم وارد میشیم که همه ابعاد وجودی ما خیر میبینن توی این بود. پس از خدا بخوایم که خدا به ما شعور و فهم و معرفت ماه مبارک رمضان رو عطا کنه. و اجلال حرمته، اجلال حرمته، اجلال یعنی جلیل، بزرگ داشتن، درست فهمیدن، عظمتش رو فهمیدن. بزرگ داشت رو بهش میگن اجلال، بزرگ داشت رو میگن اجلال، که ما حرمت این رو بزرگ بشماریم، توش بدرفتاری نکنیم، حرمت ماه عسل رو داشته باشیم، خرابکاری نکنیم. مثلا کسایی که تو حرمت ماه عسل رو ندارن چیه؟ مثل که خانم آقا رفته باشن ماه عسل، زنه بگه آی حوصله‌ام سر رفت، زودتر برگردیم. مردم بگه که آره کی تموم میشه زودتر، مثلا چند روز، وای یعنی ما الان یه ما باید پیش هم باشیم. خب یعنی توهین دیگه، یعنی توهینه به طرف مقابل داری میکنیم. بعد هی خوشت بیاد که زود تموم بشه، این اون اجلاله نیستش توش. و این که باید توی این یه ماه شما دقیقاً به اون چه که لوازم یک روابط عاشقانه است عمل بکنی با خداوند تبارک و تعالی، با اهل بیت، و از همه مهمتر با شخص صاحب قدر، یعنی شخص امام زمان. ماه عسل اگر کسی در این ماه عسل با مهمان ویژه آشنا نشه، یعنی آقا امام زمان تو ضیافت نیاد، اصلا نفهمیده ماه رمضان چیه، اصلا ماه رمضان رو نفهمید. کلید که تو مراقبات ماه مبارک رمضان چهار تا کارگاه رو گفتم، حتما تا قبل از ماه همه مسلط بشید. یکی مراقبات ماه مبارک، یکی محبت بین خدا و انسان، یکی هم شرح دعاهای شبهای قدر، یکی هم کتاب نقش انسان در تقدیرات که اونو همین امشب هم بخونید، دیر خوندیدش، اینو حتما بخونید که من چجوری تقدیراتم رو عوض کنم. یعنی ما باید تو این یه ماه تحولات یک عمر برامون اتفاق بیفته، بیش از یک عمر. خیرون من الف شهر. این ظرفیت سازی و تقدیر درست کردن برای جذب بیش از، بیش از ما نمیدونیم اونورش چقدره، فقط میدونیم بیش از، بیش از هزار ماه رو تو باید نفس دین رو جذبش بکنه تو ماه رمضان، با خودش ببره، حفظش بکنه و با خودش ببره. و این آمادگی لازم داره که ما باید بیایم این چهارتا رو، یه مقدار فتیله ها رو بکشیم پایین، تعطیل کنیم کارهای دیگه‌مون رو، بریم تو عاشقی. نمیشه به این نفر بگیم من میام ماه عسل، ولی ببین شرکت رو باید برم، اداره رو باید برم، شرکت رو باید برم، مهمونی ها رو باید برم، نمیدونم فلان کار فلان، ولی ماه عسل هم باشه، چون یه ماه عسل نیستی، اسمش ماه عسل نیستی اصلا دیگه، یه تو اصلا نمیای دیگه، اصلا حضوری نداری اصلا تو این قضیه. ما تو ماه رمضان هم همینجوری رفتار میکنیم، یعنی با بیمیلی و با تعلق به اون چهار تا شأن دیگرمون میخواییم عمل بکنیم. خب و تحفظ مما حذرت فیه، خدایا ما خودداری بکنیم از اون چیزی که شما ما رو منع کردی، به سمتش نریم، که حالا توضیح دادیم دیگه، اون عزیزانی که مراقبت رو کار کردن، اون که کار نکردن میخوان ساندویچی بگیرن، همون کتاب های نفحات رو کوچولوها، کتاب کوچولوهای کم حجم نفحات مال مراقبات ماه مبارکش رو بگیرن، که حضرت علیه السلام در اونجا توضیح دادن، میفرماید چیه؟ روزه فقط زبان نیست، بلکه شما باید فکرتون و قلبتون روزه باشه. کما که یه زن و شوهر وقتی که میرن ماه عسل، فکر و قلبشون از غیر معشوقشون روزه است. این اصلا غیر از زن و شوهر هیچ کس دیگری تو ذهن و روح زن و شوهر تو ماه عسل چیه؟ حضور نداره اصلا، هیچ کس. این خیلی مهمه که حالا توضیحاتش اونجا دادیم، اینجا هم دقت کنیم. بعد تحفظ مما حذرت فیه، هر چی که تو حذر داشتی من ازش چیکار کنم؟ دوری کنم. و انا علی صیامهی به کف الجوارح ام معاصیک، خدای کمکمون کن در روزه اینکه جوارح ما گناه نکنه، مغزمون، فکرمون، خیالمون، وهممون، عقلمون، حسمون، چشمامون، دستامون، پاهامون، هیچ کدوم گناه نکنه. تو کمک کن ما گناه نکنه. و استعمال حافیه به ما یرزیک، ما تمام اعضای وجودی خودمون رو به کار بگیریم در چیزی که تو رو از ما راضی میکنه، یعنی محصول این ماه عسل مرضی شدن تو باشه. حتی لات نسقیه به اسماء انا الا لغوین، تا اینکه ما با گوشامون به حرفای زشت گوش نکنیم، به چیزای زشت نه، گناه و اینا که نه، لغو داره میگه، یعنی چیزای بیهوده الکی که تو این فضای مجازی یا بعضی از آدما هستن که وقتی کنارشون میبینی یه مش حرف مفت دارن، یه مش حرفای الکی دارن، یه مش چیزایی هست که ذهن ما رو الکی به خودش مشغول میکنه، لغوه، بیهوده است. ولا نسر اب ابصارنا الا لهوه، و با چشممون دنبال دیدنی هایی که شهوت آلوده یا دیدنی های جمادی، بعضی ها دیدید با یه حسرتی وقتی که مثلا این موبایل رو باز میکنن میرن تو این کانال هایی که مربوط به لباس، مربوط به ظروف، مربوط به مبلمان، مربوط به لوازم آرایش، مربوط به شکمیات، میگه این چشمتو کنترل کن، عریسانه دنبال دیدن چیزایی که این چهارتا نباشه، این چهارتا کلا بی خیال بشید، بیاردش پایین، چشمتون دنبال اینجور چیزا، گوش و چشمتون دنبال اینا نباشه دیگه. چی؟ و حتی لا نبسط ایدینا الا محظورن، دست نگشاییم به کاری که نباید بگیریم، رشوهی بدیم، رشوهی بگیریم، امضای ناحقی بکنیم، کار غلطی بکنیم، نون کسی رو ببریم، تخلف نکنیم. ولا نخطو و به اقدامنا الا محجورن، ما با پاهامون نریم سراغ چیزایی که نباید بریم، جاهایی که نباید بریم، کارهایی که نباید بکنیم، با پاهامون نریم تو ماه رمضان به سمت چیزایی که محجوره، منع شده، حرام شده، اونجا قدم بر نداریم. و حتی لا تعیبت بطوننا الا ما احللت، این که در بر نگیرد شکمهامون چیزایی که تو حلال کردی، یعنی پر نکنیم شکمهامونو، پرخوری نکنیم، اینجوری شهوانی غذا نخوریم، طوری که مجبور بشیم خدای نکرده دم افطار تازه آروق سحرمون رو بزنیم. بعضی اینجوری هست، انگار که میخوان از خدا انتقام بگیرن، حالا خدا هم بهشون گفته و حالا تا میتونن تا سحر پرخوری میکنن، تا میتونن یک سره میخورن، بعدم که میشه افطار دوباره انتقام میگیرن از خدا، شروع میکنن به پرخوری های وحشتناک. نگاه عقده داشتن، ناراحت بودن، عصبانی بودن از دست خدا، بعد شروع میکنن همینجوری. برای همینم معمولا عقده ای ترین سفره تو ماه مبارکه، به جای که سفره ساده باشه، سفره تجملاتیه تو ماه رمضان، تنوعش خیلی زیاد میشه، برای اینکه اون کسی که این سفره رو میندازه خیلی عصبانی از دست خدا و عقده داره که باید حالا الان موقع افطار یه انتقام درست حسابی بگیریم. این 100 تا نوع ماده رو سر سفره گذاشتن، این میخواد بخوره، یعنی نون و پنیر و سبزی بگیرید تا خرما و حلوا و آش و سوپ تا برنج و مرغ و نمیدونم غذاهای دیگه، میگن تو غذا تازه بعد شروع میکنن، تازه چیزای سرطانزا پشت غذا، اونم میوه میخورن، میوه اصلا با غذا و پشت غذا اصلا خودش کلی بیماری میاره برای انسان. بعد میبینید اینجوریه، نظم به هم میخوره، کلا غذا خراب میشه. سالاد مثلا با غذای پخته، خب شما وقتی که با غذای پخته سالاد خام بخورید، این عفونت میشه توی بدن، پر بدن میشه، عفونت پر بدن میشه، گرفتاری درست میکنه، گندیدگی تو بدن ایجاد میشه. شما وقتی که مثلا کاهو میخورید، خیار میخورید، گوجه میخورید، نمیدونم با سس و نمیدونم اینا دیگه، وسط غذایی که پخته شده، خب خیلی تبعات داره برای بدن انسان، گرفتاری های زیادی برای بدن میاره. این هم گرفتاری هر سال هم داره بیشتر میشه. فقط میخوام لذت غذایی ببریم، همین، حالا هر چی شد شد، مضر کاری با مضرش و مفید بودنش نداره، فقط میخواد شهوت غذایی داشته باشه. ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت، میگه زبونامون چیزی نگه مگر به اون چیزی که تو اجازه دادی، اجازه دادی که ما حرف بزنیم. زیاده گویی نکنیم، وراجی نکنیم، حرفای زیاد نزنیم، چون توی ماه عسلی فقط با خدا حرف بزن، یه بار قرآن زیاد بخون، قرآن زیاد بخون یعنی معشوق با تو حرف میزنه، ولی وقتی بگه دعا بخون، نماز بخون، یعنی تو با معشوق حرف بزن. وقتی تو به خلوت با خدا، حرف زدن با خدا بگذرونم، با خلوت با مردم و حرف زدن با مردم زیاده. من اگه بخوام بگم این چند صفحه هستش که دیگه، حالا دو سه صفحه دیگه مونده، وای میسید تا سحر بخونم؟ تا سحر وای میسید بشینید بخونیم براتون. خب زیاده دیگه، حالا من همشو نخونم، وقت شما رو خیلی نگیرم. فوق‌العاده است این دعا، ولی نذاریم مثلا شب ما رمضان بخونیمش، از الان یه مقدار باش اونس بگیریم که بدونیم که باید برای این ماه عسل از الان چجوری خودمون رو آماده بکنیم، کما که برای یه مهمونی، یه مسافرت، یه عروسی خودمون رو آماده میکنیم، ببینیم که برای این ماه بزرگ و با عظمت چه آمادگی هایی رو باید در وجود خودمون ایجاد بکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی